بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بیانی را که دیروز عرض کردیم و به نظر من یک راه بسیار روشنی بود، گرچه بعضی از دوستان درست توجه نکردند، ریشه این حرف همون بود که ما در استصحابات موضوعیه واقعیت استصحاب و نقش استصحاب را ببینیم تا چه اندازه است. آیا استصحاب خمریت میگوید هذا الماء حرامون، یا استصحاب خمریت میگوید هذا الماء خمرون و برای حرمت خمر ما نیازمند به دلیل کل خمر حرام هستیم، که در نتیجه اگر از ما سوال بشود، اگر از ما بپرسند چرا شما این مایع مشکوک الخمریه را محکوم به حرمت می کنید، ما در جواب می گوییم ما دو دلیل رو به هم منظم کردیم، موضوع را از یک دلیل به دست آوردیم و حکم را از دلیل دیگر، و در نتیجه فهمیدیم که هذا الماء حرام، خمریت به استصحاب ثابت شد، حرمت به کل خمر حرام ثابت شد. پس دلیل لا تنقض به زمیمه کل خمر حرامون روی هم رفته حرمت این مایع رو تثبیت می کنند، کما این که عرض کردیم در باب بینم همینطوره. اگر بین شهادت داد الا ان هذا الماء خمرون، شما نمیتونید بگید من به شهادت بینه فقط حرمت این رو ثابت میکنم. بینه شهادتش به خمریت این مایع متعلق شده، باید زمیمه کنید به این بینه کل خمر حرامون رو، اون وقت نتیجه بگیرید حرمت را. و ما عرض کردیم نتیجه این حرف این میشه که اگر بگیم معنای استصحاب در موضوع جعل حکم مماثله، یعنی لا تنقض جعل خم حرمت میکنه، لا تنقض انشاء حرمت برای این مایع میکنه، این مطلبی نیست که با لا تنقض سازگار باشه. لا تنقض تعبدن خمریت این مایع رو تثبیت میکند و کل خمرن حرامون حرمتش رو. و از این راه نتیجه گرفتیم که خب همون طوری که اون اولین اثر شرعی که ما ازش تعبیر به لازم شرعی می کنیم، همون طوری که اولین اثر به دلیل خودش ثابت می شود و لا تنقض تنها تعبد به موضوعش رو بیان میکنه، در رابطه با آثار دوم و سوم هم مسئله به همین کیفیته. وقتی که کل خمرن حرامون اینجا پیاده شد، خب اگر حرمت خمر موضوع برای یک اثر شرعی دیگر باشه، مانند اون مثالی که دیروز عرض کردیم، خب طبعا اون اثر هم ترتب پیدا میکنه. لکن معنای ترتب اون اثر این نیست که استصحاب اون اثر رو ثابت کرده، استصحاب اون اولین اثر رو هم ثابت نکرده. همونطوری که اولین اثر با اینکه ربطی به استصحاب نداره، به دلیل ثبوت موضوعش دلیل خود اون اثر رو ثابت میکنه، اثر دوم هم همینطوره. اگر 50 اثر طولی و مترتب و سلسله وار داشته باشیم، هر کدام از اینها ترتب پیدا میکنه، لکن نه برای خاطر اینکه لا تنقض این آثار رو ثابت کرده، بلکه برای خاطر اینکه لا تنقض موضوع اثر اول رو درست کرد، اثر اول موضوع اثر دوم رو درست کرد، اثر دوم موضوع اثر سوم رو درست کرد، و هر کدام با دلیل مستقلی که دارند دانه دانه دلیل ها پیاده میشه و ثبوت اون اثر در ارتباط با دلیل خودشه. پس ما اگر گفتیم که استصحاب آثار شرعیه مترتب بر لوازم شرعی را اثبات میکنه، این یه قدری مسامحه در عبارت، واقعش این استصحاب هیچ کار نمیکنه. استصحاب موضوع درست کرد، اثر اول به دلیل خودش پیاده شد، اثر دوم هم به دلیل خودش پیاده شد و هاکذا الی سایر الاثار. پس این عبارت درش مسامحه است. واقع مسئله این است که در استصحاب موضوع این آثار هست، اما مربوط به استصحابم هست و استصحاب این آثار مناش این باشه، یک لا تنقض الیقینی که در خمریت جریان پیدا میکنه، 50 اثر مترتب تا طولی را خود لاتنقض جعل بکنه. در یک مورد لاتنقضی که در خمر جریان پیدا میکنه حرمت و جعل بکنه، اون مثال دیروز ارتداد رو جعل بکنه، اثری که بر ارتداد بار جعل بکنه، اثری که بر اثر ارتداد باره، همه اینا رو لاتنقض جعل بکنه. خب لاتنقض چطور میتونه اینا رو جعل بکنه؟ لاتنقض ساعت شما رو متعبده به موضوع خمریت کرد، بعد دلیل کل خمرن حرام پیاده شد، او که پیاده شد موضوع برای دلیل دوم و سوم، یعنی به طوری که دوم برای سوم، سوم برای چهارم، که هر اثری موضوع برای اثر بعدیه، یه مطلبی است که عقلاییه، قابل قبول، متناسب با ادله و متناسب با لسان لا تنقض الیقین به شک. خب اینجا دو سه تا نکته تذکرش لازمه. یک نکته این است که کسی خیال نکنه که این مطلبی رو که ما اینجا ذکر کردیم در آثاری که بر لوازم عقلیه مترتب میشه یا لوازم عادیه، اونجا هم همین بیان درش جریان پیدا بکنه. نه، اونجا واضحه که این بیان جریان پیدا نمیکنه. برای خاطر اینکه شما که استصحاب میکنید حیات زید رو، خب استصحاب حیات معناش این است که شما را متعبد کرد به حیات زید. هر اثری که حیات زید موضوع برای اون اثر در شریعت، دلیل اون اثر پیاده میشه. اذا کان زیدون حیان لا یجوز تزویج به زوجته، پیاده میشه. اذا کان زیدون حیان لا یجوز تقسیم امواله، اینا پیاده میشه، برای اینکه موضوعش به استصحاب درست شد. اما اگر یک اثری بر لازمه عقلی حیات زید بار شد، مثل همون مثالی که میزدیم که اگر زید الان حیات داشته باشه حتماً باید 80 ساله باشه. حالا اگر یک اثر شرعی بر 80 سالگی زید بار شد، شما نظر کردید که اگر زید که مثلا مورد علاقه شماست، اگر سنش به 80 سالگی برسه، مثلا 10 تا فقیر رو اطعام بکنید. خب موضوع این حکم چیه؟ 80 ساله بودن. 80 ساله بودن از کجا ثابت شد؟ آیا وجدانن 80 ساله است؟ نه. استصحاب میگه 80 ساله است؟ نه. استصحاب شما رو متعبد به حیات کرده. استصحابی که در حیات جریان پیدا میکنه، شما رو به حیات متعبد کرده. این حیات موضوع هر اثری باشه، دلیلش پیاده میشه. اما من استصحاب حیات بکنم، دلیلی که موضوعش 80 سال بودن زیده او را بخوام پیاده بکنم، چجوری پیاده بکنم؟ چی آمده به من بگه زید 80 سال است؟ آیا علم به این معنا دارید؟ نه. بینه قائم شد بر 80 سالگی زید؟ نه. شارع شما رو متعبد کرد به 80 سالگی؟ خب اگر شارع میخواست من رو متعبد کنه، باید به لا تنقض الیقین به شک متعبد کنه. لا تنقض که در 80 سالگی جریان نداره، لا تنقض به لحاظ قضیه متیقنه و مشکوکه در حیات زید جریان پیدا میکنه. حیات زید یه مسئله است، 80 سال بودن مسئله دیگر، و آثاری هم که بر اینها بار شده متفاوت و مختلفه. لذا اثری که روی 80 سالگی بار شده، اگر بخواد این اثر بار بشه، باید موضوعش احراز بشه، اما بالعلم و اما بالبینه و اما بالتعبد. علم و بینه که نیست، تعبد کجاست؟ استصحاب که در 80 سالگی اگر جریان پیدا بکنه، در عدمش جریان پیدا میکنه، برای اینکه 10 سال پیش زید 80 سالش نبود، حالا شک داریم که 80 سال شده یا نه، استصحاب عدم 80 سالگی جریان پیدا میکنه، نه 80 سالگی. شارعم در استصحاب حیات فقط شما رو متعبد به حیات کرده، برای اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه شما فقط در محدوده حیاته. اینجاست که بین لوازم عقلیه و آثار شرعیه ای که بر لوازم عقلیه مترتبه و بین لوازم شرعیه و آثار شرعیهی که بر لوازم شرعیه مترتبه فرق روشن به وجود میاد. اونجا تعبد به موضوع شده، دلیلش پیاده شده، حکمش موضوع برای دلیل دومه. همینطور سلسله مراتب به نحو طولیت هر حکمی موضوع برای یک حکم دیگره، و همه اینها پشت سر هم به واسطه ادله خودشون تحقق پیدا میکنه. اما در اینجا همون قدم اول ما لنگیم، ما استصحاب حیات کردیم، آثار حیات به دلیل خود اون آثار بار میشه، اما 80 سالگی موضوع برای اثر دومه. این را از چه راهی ما بتونیم اثباتش بکنیم؟ پس فرق بین لوازم شرعیه و بین لوازم عقلیه و عادیه با این بیان کاملا روشنه. و اما نکته دوم کرد این معناست، عرض کردم این هر اون حرف در جای خودش درسته، یعنی حرف متینیه، ولی به درد اینجا نمیخوره. همون طوری که اون روز توضیحشو دادیم، به درد اینجا نمیخوره. فرض بکنیم که لوازم عقلیم قابل جلب باشه، 80 سالگی قابل جعل باشه از باب مثال، اما خب شارع باید بگه این 80 سال است یا نه. عمده نکته مسئله اینجاست که شارع بگه این 80 سال است ولو تعبدن، مانعی نداره، اما کجا گفته این 80 سال است؟ استصحاب حیات که شما رو به حیات متعبد میکنه، خود 80 سالگی هم اگر بخواید استصحابو در بارش پیاده کنید، عدمش مقتضای استصحابه، نه وجودش مقتضای استصحاب باشه. پس بر فرضیم که قابلیت جعل داشته باشه ولی باید جعل به او تعلق بگیره، باید تعبد به او تعلق بگیره، تعبدی در این رابطه وجود نداره تا ما آثارشو بار بکنیم. و اما نکته دومی که میخواستیم عرض بکنیم اینه، در باب اصل مثبت، همونطوری که در کتب شما ملاحظه فرمودید، چند مطلب مطرحه. آثاری که بر لوازم بار می شود، آثاری که بر ملازمات بار می شه، آثاری که بر ملزومات بار می شود. سه عنوان مطرحه در باب اصل مثبت. آثاری که بر لوازم بار میشه، این همین بود که ما ذکرش کردیم و از راه دلیل لا تنقض در آثار لوازم شرعیه راه رو برای شما ذکر کردیم. خب حالا اگر خوب دقت بفرمایید، اگر مستصحب ما که یک موضوعی است از موضوعات، این حالا فرض کنید ضمن این که خودش اثر شرعی داره، یک ملازمی هم داره که اون ملازمش هم اثر شرعی داره، لکن ملازمه ملازمه شرعیه نیست. اگر ملازمه ملازمه شرعیه باشه، در ملازمه شرعیه وقتی که احد المتلازمین رو خود شارع تعبد به وجودش کرد، همون دلیل شرعی که ملازمه شرعیه رو دلالت میکنه، همون دلیل ملازمه دیگر رو هم ثابت میکنه، و اگر ملازمه دیگر ثابت شد، آثار ملازم هم بار میشه، ثمرات ملازم هم ترتب پیدا میکنه. اما اگر ملازمه ملازمه عقلیه بود، ملازمه ملازمه عقلیه بود بین موضوعی که استصحاب می شود و موضوع دیگری که منشأ اثره، اینجا باز برای اینکه یه وقت تو ذهنتون اشتباهی نیاد، باز محل نزاع در استصحاب موضوعیه و الا در استصحاب حکمی ملازمه ها هم برش ترتب پیدا میکنه. شما اگر استصحاب کردید وجوب یک ذل مقدمه ای را، اگر وجوب یک ذل مقدمه ای با استصحاب ثابت شد، آیا مقدمش واجبه یا نه؟ با بله، ملازمه بین الوجوبین چجوریه؟ عقلیه. چطور با اینکه ملازمه عقلیه شما وجوب مقدمه رو ثابت میکنید؟ اگر استصحاب کردید وجوب یک ذل مقدمه ایرا و وجوب ذل مقدمه به استصحاب ثابت شد نه به واسطه دلیل، ما میگیم به کمک ملازمه عقلیه وجوب مقدمه اش رو هم ثابت میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در این ملازمه طرفینش دو تا حکم شرعیه، یعنی بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه وجود داره. مگر شما به استصحاب وجوب شرعی ذل مقدمه رو ثابت نکردید؟ مگر لا تنقض قصور داشت از اینکه وجوب شرعی ذل مقدمه رو ثابت بکنه؟ قصوری نداشت. تا شما وجوب شرعی ذل مقدمه را ولو به کمک استصحاب ثابت کردید، ملازمه عقلیه‌ای که در بحث مقدمه واجب مطرحه فوری حکم می‌کند به اینکه مقدمه این واجب هم وجوب شرعی داره. پس در اون جایی که مستصحب ما حکم باشه، ولو اینکه این حکم یک ملازمه عقلی با یک حکم دیگری داشته باشه، این بر استصحاب مترتب میشه. مثل همین که شما استصحاب وجوب نماز جمعه رو که کردید، وجوب اطاعت عقلی به دنبالشه، حرمت عصیان عقلی به دنبالشه بلا اشکال. اما بحث ما در استصحاب موضوعه. اگر شما یک موضوعی رو استصحاب کردید که خود این موضوع حکمی داره در شریعت، اون حکمم برش ترتب پیدا میکنه، لکن این موضوع یک ملازم عقلی داره که اون ملازمش هم موضوع برای یک اثر شرعیه. آیا اون اثر شرعی مترتب بر این ملازم عقلی به وسیله این استصحابی که شما در این طرف ملازمه جاری کردید، آیا اون اثر شرعی ترتب پیدا می کند؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون اثر شرعی روی ملازم بار شده و مترتب شده. موضوع اون اثر شرعی ملازمه. منم این موضوعی که ملازمه با مستصحب ماست، راه اثبات این موضوع چیه؟ آیا علم به تحقق اون موضوع دارم؟ نه. بینه ای بر ثبوت اون ملازم قائم شده؟ نه. تعبدی حکم می کند به وجود اون ملازم؟ کدام تعبد؟ مگر اون ملازم خودش مجرای استصحابه؟ اگر اون ملازم خودش مجرای استصحاب باشه، یک تعبدی که در رابطه با استصحاب ملازمه حکم می کند به تحقق اون ملازم و در نتیجه اثر شرعی برش ترتب پیدا می کنه. اما فرض این است که ملازم حالت سابقه متیقنه به اون معنا نداره و الا استصحاب در خودش جریان پیدا می کرد. شما می خواهید استمداد بکنید از استصحابی که در این طرف ملازم جریان داره. استصحابی که در این طرف ملازم جریان داره فقط شما را متعبد می کند به وجود این طرف ملازمه، اما وجود اون طرف ملازمه این از کجا ثابت بشه؟ این کدام تعبدی وجود اون طرف ملازمه رو ثابت میکنه؟ کدام دلیل تعبدی ما را ملتزم به تحقق اون طرف ملازمه میکنه؟ استصحاب که در او جاری نیست عرض می شود در این طرفم از محدوده خودش تجاوز نمی کنه. از قضیه متیقنه و مشکوکه پاشو بالاتر نمی گذاره. قضیه متیقنه و مشکوکه در این طرف ملازم است. پس نتیجه این طور شد که این بیان و این راهی را که ما دیروز طی کردیم در باره لوازم و لوازم لوازم به سلسله طولیه اونجا اثر داره، اما در باره ملازم هیچ اثری نداره. این بالملازمت العقلیه لا یثبت بالاستصحابی که در اون طرف جریان پیدا میکنه اثر شرعی مترتب بر این طرف ملازمه، برای اینکه موضوعش احراز نشده، موضوعش به دست نیامده تا اثر برش مترتب بشه. و همینطور بلکه بالاتر، اونجایی که مسئله ملازمه نباشه بلکه مسئله لازم و ملزوم باشه، عکس اون لازم و ملزومی که ما دیروز و امروز ذکر می کردیم، در مسئله خمر مسئله لازم و ملزوم این بود که خمر ملزوم بود، حرمت لازم خمر بود و اثر دوم هم مترتب بر این لازم، اثر سوم هم مترتب بر اثر دوم، که همش ملزوم و لازم به طرف بالا می رفت. اما اگر ما یه جایی رو فرض بکنیم که خمریت نسبت به او لازمه، خمریت نسبت به حرمت ملزوم بود و حرمت لازم خمریت، اما اگر یه جایی رو عکس فرض بکنیم، استصحاب رو شما در خمریت جاری میکنید لکن این خمریت لازمه یک مسئله ای باشه، لازمه یک امری باشه که اون امر ملزوم خمریت باشه و اون امر یک اثر شرعی برش بار بشود، یا حتی خودش اثر شرعی باشه، منتها عنوان اثر با ملزوم بودن نمی سازه. اگر فرض ملزوم کردیم، باید اون ملزوم رو موضوع یک اثر خاصی قرار بدیم، موضوع یک اثر شرعی قرار بدیم. پس یک اثر شرعی روی یک عنوانی بار شده که این عنوان رو وقتی که با خمریت مقایسه می کنیم، می بینیم این عنوان ملزوم خمریته و خمریت لازم او. متاسفانه استصحاب خمریت در رابطه با اون اثر هیچ نقشی نمی تونه داشته باشه. چرا؟ اجازه بدید، برای اینکه استصحاب خمریت شما رو متعبد به خمریت میکنه. تعبد به خمریت برای لازم الخعبد به خمریت برای کل خمر حرامون اثر داره، به لحاظ این که میگی این ما را متعبده به موضوع کرد، حکمش هم عبارت از حرمته. اما اگر خمریت لازم یک عنوان دیگری شد، هزارم شارع شما را متعبده به خمریت بکنه، اثر بر اون ملزوم مترتب شده، اون ملزوم رو شما چجوری ثابتش می کنید؟ اون ملزومی که موضوع برای اون اثر شرعیه، شما چه راهی برای اثبات اون ملزوم دارید؟ استصحاب می گید، استصحاب در خمریت جاریه، راه دیگری برای احراز اون ملزوم دارید؟ فرض این است که ما راه دیگری برای احراز اون ملزوم نداریم. پس در عین اینکه ما با اون بیان درباره آثار لوازم یک راهی پیدا کردیم و همه لوازم و لوازم لوازم در صورتی که شرعیه باشن ترتب پیدا میکنه، ولی در باره ملزوم دست ما کوتاهه، هیچ راهی برای اثبات این معنا نداریم، ولو اولین ملزوم هم باشه که خیلی هم واسطه نخوره. خمریت لازمه یک معنایی است که اون معنا موضوع برای یک اثر شرعیه. ما چجوری اون ملزوم رو به واسطه استصحاب خمریت ثابت بکنیم تا آثار شرعیه مترتبه بر اون ملزوم ترتب پیدا بکنه؟ پس این راه در عین اینکه منتج بود و مفید بود، ولی در عین حال این راه محدوده و این طور نیست که ما یک کاسه بتوانیم بگیم که چه لازم باشه، چه ملزوم باشه، چه ملازم باشه، همه اینها ترتب پیدا می کند. نه، فقط در بین همه اینها تقریبا یک مورد درست شد، استصحاب آثار شرعی مترتب بر لوازم لوازم، با توجه به معنای لوازم، آثار شرعی مترتب بر لوازم شرعیه را ما میتونیم بار بکنیم. اونم عرض کردم نه با تعبیر این که بگیم استصحاب این اثر رو داره، نه استصحاب اثری نداره، لکن هر کدام به دلیل این که موضوعشون تعبدن پیاده شده، حکمشم پیاده خواهد شد. اما تمامی موارد دیگر لوازم عقلیه و عادیه، ملازمات عقلیه و عادیه، ملزومات، آثار شرعیهی که به توسط این لوازم و ملازمات و ملزومات در کاره، هیچ کدام از اونها رو ما راهی برای اینکه با استصحاب به اون آثار برسیم ولو با مسامحه در تعبیر، راهی برای اونها نداریم. فبن نتیجه استصحاب موضوعی فقط برای ترتب اثر خود این موضوع و آثاری که بر اثر بار میشه و آثاری که بر اثر الاثر الا ماشاءالله هرچه ترتب و طولیت پیدا بکنه، این آثار ترتب پیدا خواهد کرد. اینم یک نکته. نکته سومی که عرض میکنم برای مطالعه، یک مورد در مسئله لوازم عقلیه و لوازم عادیه یک مورد رو استثناء کردند. یعنی یه جایی رو که با اینکه لازم عقلی پاش در کاره، با اینکه لازم عادی پاش در کاره، معزاله گفتن اونجا مانعی نداره و اونجایی است که وجود این واسطه و ثبوت این واسطه خفی باشه. اذا کانت الواسطه خفیتن، ولو اینکه این واسطه عقلیه، معذالک آثار شرعی مترتبه بر این واسطه ترتب پیدا می کند. حالا باید بحث بکنیم که مراد از خفی بودن واسطه چیه و چرا این صورت رو مستثنای از اون ضابطه کلی قرار دادن و در اینجا آثار شرعی مترتبه بر واسطه عقلی را مثلا مترتب کردن. تا بعد انشاءالله.